أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحث اکراه مطرح شد که اگر کسی اکراه بشود و اجبار بشود بر قبول ولایت، یجوز، حرام تبدیل به جائز، بلکه در بعضی از موارد واجب می شود. فی الجمله در این که اکراه باعث رفع حرمت میشه بحثی نبود، بحث در مورد خصوصیاتش بود. یک مطلب درباره این که آیا در اکراه بر قبول ولایت تنها خود قبول ولایت جایز می شود یا محرمات دیگری هم که یترتب علیه اونها هم جایز می شود. محاسبه ای شد، اون محرمات دیگر اگر خون باشه مسلم جایز نیست، اگر غیر از خون چیز دیگری باشه و مورد اکراه وحشت از دم باشه باز جایز مسلم، ولی در غیر اونها اگر مورد اکراه وحشت از غیر از خون ضررهای مالی باشه و مورد اکراه هم بعد مستلزم ضرر مالی بوده باشد، در اینکه یجوز ام لا یجوز بحثی کرد و شیخ نتیجه گرفت که اون هم یجوز به دلیل اکراه و به دلیل عموم نفی حرج. مسئله بعدی که مطرح شد که این مسائل باب اکراه مسائلی است عام البلوا، اختصاص به بحث قبول ولایت ندارد. این مسائلی که اینجا مطرح میشه در باب اکراه بر هر گونه معصیتی به تناسب پیش میاد. هر جایی یک انسان مسلمانی گرفتار اکراه شد، اکراه بر محرمی در این موارد، همه این فروع طبعا جای بحث و گفتگو داره، پس اختصاصی به بحث ولایت نداره و از این نظر بحثی است مفید و پرفائده. بحث دومی که مطرح شد این است که اکراه به چی یتحقق؟ کجا میگن اکراه؟ اونجایی که کسی وادار به عملی بشود و تهدید بشه که اگر اون عمل رو انجام ندهی ضرری بر تو وارد میکنه. اون ضرر مورد تهدید، تهدید به کشتن باشه، تهدید به غارت مال باشه، تهدید به آبروریزی و از بین بردن ارث باشه، نسبت به خودش، نسبت به نزدیکانش، فرزند و عیالش، پدر و برادرش، کسانی که به طور عادی و طبیعی بسته به او حساب بشن، به طوری که کأنه ضرر بر اونها ضرر بر این شخص بوده باشد و موجب ناراحتی و تعلم و درد و رنج او حساب بشود. این گونه موارد، این تهدیدها محقق اکراه. با این تهدیدها یصدق انه اکره علیه، این شخص اکراه بر این کار شد، این سر. اما در جایی که کسی وادار به عملی بشود و تهدیدش این چنین باشه که اگر این امر رو انجام ندهد ضرری به یک مسلمان دیگر، یک فرد از افراد مسلمین ضرری زده می شود، در اونجا چطور؟ آیا این هم محقق اکراهه و صدق اکراه می کنه یا نه؟ تو باید این کار حرام رو انجام بدی، باید قبول ولایت بکنی، باید شرب خمر بکنی و الا صد ضرب تازیانه به عمر ابن بکر خواهیم زد. مثلا عمر ابن بکرم با من نسبتی نداره، شایدم اصلا نمیشناسمش، آشنایی نزدیکی باهاش ندارم. میتونم بگم اینجا هم من مکره بر شرب خمر شدم، مکره بر قبول ولایت شدم یا نه؟ در این که کلمه اکراه صدق نمی کند، شیخ تردیدی به خودش راه نمیده. یعنی یعتبر در صدق کلمه اکراه، عنوان اکراه از این ماده قانونی خواسته باشی استفاده کنی، یعتبر در این کلمه اینی که تهدید نسبت به خودت و یا بستگان نزدیکت، کسانی که جزء بند و بیل تو شمرده می شوند نسبت به اونها بوده باشد. اما اگر تهدید به دیگری باشه، اکراه صدق نمی کن. در این حال قطع نظر از صدق کلمه اکراه، اگر بنا باشه جان یک مسلمان دیگری در خطره، در این حال یجب که من قبول کنم این عمل محرم را، در صورتی که محرم از حقوق الله باشه یا از حقوق الناس کمتر از خون باشه، برای حفظ جان یک مسلمان دیگر واجب است این کار را انجام بدم. از چه باب؟ از باب وجوب حفظ جان مسلمان و تزاحم بین مصلحت حفظ جان او و مفسده این حرام و مفسده مثلا گرفتن یک مقدار پول از یک مسلمان دیگر. این تزاحمی است برای خودش و به جای خودش، موضوع اکراه مطرح نیست، اما این محاسبه برای خودش مستقیم اگر حفظ جان مسلمان دیگری در کار باشه. اگر حفظ جان نباشد، نه جان مسلمان دیگری در خطر نیست، من مجبور شدم بر یک حرامی، بر قبول ولایت یا حرام دیگری، و تهدید اینه که اگر انجام ندهم مال یک مسلمان دیگر از بین می رود، آبروی یک مسلمان دیگر از بین می رود، در این صورت اکراه نیست، بحث اکراه مطرح نیست. اما آیا خطر مالی و یا ارضیه برای یک مسلمان مجوز این میشه که من مرتکب حرام بشوم؟ در اینجا باز اگر این محرم از محرمات الهی باشه و حق الله باشه، بگیم بله اینجا اشکالی نداره، ولو برای این که یک ضرری به یک مسلمانی نخوره، من مثلا مرتکب شرب خمر بشوم برای خاطر تهدید این ظالم که اگر انجام ندم یک مسلمانی رو به ناراحتی میاندازم. اما اگر نه، این محرمی که من باید مرتکبش بشم، این حق الناس باشه، برای حفظ یک مسلمان از ضرر و زیان ناچار بشم به یکی دیگه ضرر و زیانی وارد بکنم، در این صورت چه؟ اینجا لایجوز، اینجا دیگه موجبی نداره. یه وقت این است که چه بسا این ضرر و زیانی که من وارد میکنم که بیشتر از اولی باشه، این که مسلم لایجوز، برای اینکه به تعبیر شیخ این میشه از قبیل فرار از مطر به زیر میزاب. مثالی است در عرب، میگن یارو فرار کرد از بارون، رفت زیر ناودان، از زیر باران زیر ناودان رفت. خب من برای اینکه ضرر به یکی نذارم، به یک مسلمانی 10,000 تومان ضرر بهش نخوره، برم قبول کنم 50,000 تومان ضرر به یکی دیگه بزنم. از نظر خدا که اینو او فرقی نمی کنن با هم دیگه، برای یک ضرر فرار از یک ضرر کمتر یه ضرر بیشتری رو مرتکب بشم که مسلم جایز نیست. اما اگر فرضم بکنن یه ضرر کمتری هم مرتکب بشم، چرا من مرتکب بشم؟ مجوزش برای من چیه؟ یکی دیگه، یک ظالمی میخواد ضرری بزنه به زید 50,000 تومان، من میتونم با 10,000 تومان ضرر به امر زدم جلوی او رو بگیرم، مجوز من در اینجا چیه؟ اکراه که صدق نمی کنه و ضرر بر دیگری هم بر من حرامه، برای خاطری که یکی دیگه مرتکب حرام نشه، این مجوز حرام من نمیشه که. این حرف درست نیست که بگم اگه من این کار رو نکنم او این حرام رو مرتکب میشه. او مرتکب میشه، او گناهشو میکنه، جهنمشم میره، عقابشم میشه، همه جا به دنبال خودش. این مجوز فعل حرام برای من نمیشه. پس در این گونه موارد که پای جان مسلمان دیگر در بین نباشد و فقط نسبت به مسلمان دیگر ضرر مالی پشت درمون باشه و مترتب باشه رفعش به این که من به یک کسی دیگه ضرر مالی بزنم، مجوزی در این مورد ندارم. این مسئله رو شیخ میگه فقط عباراتی داریم از بعضی از بزرگان، این عباراتشون مهم اینه که میشه در بعضی از این موارد برای رفع ضرر و زیان مالی از یک مسلمان به دیگری ضرر بزنم. این عبارات مهم این مطلبه. شیخ عبارات رو نقل میکنه و میخواد توجیه کند به نحوی که با این مطالب گذشته منافات نداشته باشه. مثلا بگیم عباراتشون صریح نداره ضرر و زیان مالی بر یک مسلمان دیگر، شاید اون ضرری که برای اون مسلمان دیگر مطرحه مقصودشون ضرر جانی بوده، جایی که جان اون مسلمان در خطره. مورد عباراتشون حمله بر این مورد بکنید، حالا این عبارات رو میبینید. در عبارت دیروز در مورد ضرر بر بعض از مؤمنین که اجنبی است نسبت به مکره گفتیم اکراه صدق نمی کنه، ولی در این حال جاز قبول ولایت بل غیرها من المحرمات الالهیه برای فرار از اون ضرر نسبت به اون مسلمان دیگر محرمی رو مرتکب بشود، اما محرمات الهی اشکالی نداره. لکن لا یخفا انه لا یباه به هذا النحو من التقیه الازرار بالغیر، برای خاطر تقیه به این معنا، تقیه از ترس ضرر به یک مسلمان اجنبی، مباه نمی شود ضرر به دیگری زدن. لا یباه برای این گونه تقیه اضرار به دیگری، لعدم شمول عدلت الاکراه لهذا لما عرف من عدم تحققه، برای این که فرض کردیم عدله اکراه که چنین جایی را شامل نمی شود، چون که دانستی تحقق پیدا نمی کند اکراه در صورتی که ضرر مربوط به خود مکره و یا به کسانی که متعلق او هستند نبوده باشد. وقتی ضرر مربوط به اجنبی باشه صدق عنوان اکراه نیست. قضیه نفی حرج هم در اینجا پیش نمیاد. اگر میگفتن ضرر خودت رو تحمل بکن و به دیگری ضرر نزن، این بر من حرجی، اما ضرر به یکی دیگه میخوره، این حرجی بر من پیش نمیاره که. و عدم و جریان عدلت نفی الحرج از لا حرج علی المعمور، بر منی که مکرهم، نه من این کارو نمی کنم، میره به اون آقا ضرر میزنی، به من چه؟ این ضرر حرجی بر من نمیشود، زیرا حرجی نیست بر من، زیرا مفروض این است، لان المفروض تساوی من امر بالاضرار به و من یتضرر به ترک هذا الامر. اینی که گفتن برو به زید ضرر بزن، یا اگر نظرم او میره به امر ضرر میزنه، هر دوش از نظر من مساویه، بر من که فرقی نمی کنه تا حرجی بشه برای من. فرض اینه مساوی هست، اون کسی که من مأمورم به اضرار او و اون کسی که اگر نکنم به او ضرر میخورد، از حیث نسبت به من مأمور مساوی هستند، پس من انجام ندم حرجی بر من نمی شود. مثلا لو امر الشخص به نحو مال مؤمن ولا یترتب علی مخالفت المأمور به الا نحو مال مؤمن آخر، به من دستور داده شد مال زید رو غارت کنم، میگم اگر نکنم چی میکنید؟ میریم مال عمرو رو غارت میکنیم، بمنش. هر دوش بر من مساویه. امر شد کسی به نحو مال مؤمنی و مترتب نیست بر مخالفت این مأمور به، مگر اینکه میبرن مال مسلمان دیگری را، فلا حرج حین اذن. اگر شارع بیاد به این آقا بگه آقا تو برات حرام دست به کاری بزنی، حرام است نحو مال اولی، تو این کار رو نکن، این حرجی بر او نمیشه. بل تسویقه لدفع نحو عن الثانی قبیحون، بلکه شارع اگر بیاد بگه بر تو جایزه بری مال او رو بدزدی که نرن مال اون دیگری رو بدزدن،
این قبیح شار، مگر تو با این خصوصی جدی داری؟ مگر با این اولی قوم خیشی داری که برای اینکه مال این دزدیده نشه برن مال او رو بدزدن، یا برای اینکه مال او دزدیده نشه من برم مال این رو بدزدم؟ هیچ کدوم فرقی نمی کنه. اونا مسائل دیگری سالا میرسیم دنبالش. در این تزاهم آیا در این دو چیزا مؤمن و فاسق فرق میکنه یا نه، این هست در دمش هم الان اشاره میکنیم. فلا حرجهین ازن فی تحریم ما نحب مال الابل، بل تصویقش لدفع نحب عن الثانی، بگه من جایز تو بدین و بدزدی برای اینکه مال او دیگری دزدیده نشه، این قبیح به ملاحظت ما علم من الروایت المتقدمه من ان القرض فی التقیه خصوصا مع کون المال المنهوب للابل اعظم به مراتب. ما در از روایت دانستیم قرض در تقیه را، قرض تقیه این است که هر تقیه برای اینکه اون ضرر پیش نیاد، حالا که بناس پیش بیاد چه نسبت به این پیش بیاد چه نسبت به او پیش بیاد فرقی نمی کنه. این عبارتی است که شیخ از روایت ان نماجعلت تقیه لحقن دما فاذا بلغت دم فلا تقیه، از اونجا فهمید دم لحقن دما، مال لحقن الاموال، جان لحقن الجان، هر کدوم به تناسب خودش، هر کدوم از اینها تقیهش برای حفظ چنین ضرری. اما وقتی این ضرر داره پیش میاد دیگه معنا نداره این تقیه، خصوصا در صورتی که اون مالی را که من مأمور شدم برم بگیرم اعظم باشه و بیشتر باشه به مراتب، در حالی که من اگر از این نرم 100,000 تومان بگیرم، او خیلی خودش این آقای عامر، این شخص جائر خیلی همت کنه میتونه 10,000 تومان از یکی دیگه بگیره. خب من برم 100,000 تومان غارت کنم که او 10,000 تومان غارت نکنم، این شیخ میگه فانه یشبه به من فر من المطر الى المیزاب، این شبیه کسی است که از باران به زیر نابدان فرار کرده باشه. بل لازم فی هذا المقام، در اینجا باید بگیم بر من جایز نیست اضرار به مؤمن ولو لدفع الضرر الاعظم من غیره، ولو این که فرض کنیم برای دفع ضرر بیشترم باشه جایز نیست. 10,000 تومان گرفتن برای دفع ضرر 100,000 تومانی از یک نفر دیگر، اینم جایز نیست. برای من چه مجوزی داره؟ نعم الا لدفع ضرر نفس، بله تنها یه جا، اگر ضرر بر اون ضرری که میترسم برای یک مسلمان ضرر جانی باشه، برای حفظ جان یک مسلمان جایز ضررهای مالی به دیگری زدن، البته اونم فی وجهن معزمان ذالک از ضرر. تازه اگر یجب بر من برای حفظ جان یک مسلمان برم مال اینو غارت کنم و سر این مثلا ظالم و گرم به این پول کنم و ندارم بره سراغ جان او، تازه این مال رو ضامنم، واجب این کار رو انجام بدم، ولی بعد باید این مال رو اگر تونستم خودشو برگردونم بهش، نتونستم پولشو قیمتشو مثلشو به این صاحب مال برگردونم، معزمان ازارک از ضرر. یک حساب حکم تکلیفی داریم، یه حساب حکم وضعی. اکراه حکم تکلیفی رو از بین برد و حکم وضعی رو هم در باب اکراه میگن میبره، اما در اینجا که حفظ جانه و بحث اکراه نیست، فقط حکم تکلیفی رو از بین میبره، حکم وضعی رو از بین نمیبره، زمانش به جای خود باقی. و به ما ذکرنا ذهب، این بحث تمام از اینجا معلوم شد. اینی که یک عده آمدن گفتن اطلاق و جماعت لتسویق ما عدد دم من المحرمات بترتب ضرر مخالفت المکره علیه على نفس المكره و على اهله او على الاجانب من المؤمنين لا يخلو من بحثین. بعضیا به طور کلی گفتن که جایز می شود غیر از خون از محرمات دیگر، همه محرمات جایز میشه، اون جایی که شخص مکره بترسه که از جانب مکره ضرری بر خود او یا اهل او یا یکی از مؤمنین وارد بشود، گفتن این محرمات جایز میشه، مطلق گفتن. نگفتن اسمش محرمات الهیه، ما قید کردیم اونی که جایز میشه محرمات الهیه، نگفتیم همه محرمات، اونا مطلق گفتن لا یخلو من بحثه، این حرفشون درست نیست. الا ان یریدو الخوف علا خصوص نفس بعض المؤمنین، مگر اینکه مرادشون جایی باشه که نسبت به اون مؤمن اجنبی از جانش بترسن، فلا اشکاله که برای حفظ جان او این ضررهای مالی زدن جایز میشه. فلا اشکاله فی تسویقه لما عدد دم من المحرمات، غیر از کشتن همه کار دیگه میتونم بکنم. از لا تعادل نفس المؤمنه شیئون، زیرا معادله نمی کنه با جان مسلمان یک چیز دیگر، برای حفظ جان یک مسلمان جایز است محرمات دیگر را هم مرتکب بشه. فتعملی حالا داره در اینجا مرحوم شیخ، که البته این فتعمل ممکنه وجوه مختلفی داشته باشه، از نظر همین جمله آخر که بگیم لا تعادل نفس المؤمن شیخ، آیا در نفس معادله هست؟ هر مؤمنی با هر مؤمن دیگری کفه یا تفاوت ممکنه بکنه؟ این یه بحثیش در جای خود مفصل میشه بحث کرد. یا بگیم این فتعمل مربوط به بحث قبل میشه، به اون قسمت قبلش که در مورد جان غیر جان اموال دیگر هم آیا نمیشه این معادله رو حساب کرد؟ یعنی بگیم کدوم ضرر کمتره و کدوم ضرر بیشتر، اگر چنانچه ضرر کمتری وارد کنم برای حفظ مسلمان از یک ضرر بیشتر، آیا اینجا این تضاهم پاش میون میاد؟ یا این تضاهم مرحوم شیخ گفت نه، ولو ضرری باشه کمتر و اون ضرر مورد ترس به مراتبم بیشتر باشه جایز نیست، ولی اونجا ممکنه کسی بگه یجوز برای حفظ ضرر بیشتر یه ضرر کمتری شما به دیگری بزنی. اینا هر دوتاش قابل بحث و گفتگوست. حالا این عبارتی که این ایهام رو داره و شیخ میخواد توجیه بکنه این عبارت: قال فی القواعد و تحرم الولای من الجائر الا مع عدم التمکن من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، حرام است قبول ولایت از ستمگر مگر در صورتی که متوقف باشد بر آن امر به معروف و نهی از منکر. استثنای اولمون او مع الاکراه، یا اونجا که مکره شده باشد، چجور؟ بالخوف علی النفس او المال او الاهل او علی بعض المؤمنین، به این که بترسد بر جان خودش یا مال خودش یا اهل و عیال و بستگانش یا بعضی از مؤمنین، فیجوز ایتمار و ما یعمره الا القط، در این صورت که اکراه شد جایز است بپذیرد ولایت را و هر امری اون جائر بهش میکنه انجام بدهد، دیگه المأمور و معذور بشه، مگر در مورد قتل، در مورد قتل لا یجوز. خب این عبارت شامل شد میترسه بر بعضی از مؤمنین، به اینکه پولی از اون بعض المؤمنین بگیرم، آیا جایز میشه که من برم قبول ولایت بکنم و اوامر ستمگر رو بپذیرم و یه پولی از مسلمانای دیگه بگیرم؟ این عبارت شاملش میشه، مگر اینکه توجیه کنم بگی مراد خوف بر بعض از مؤمنین خوف جانی نسبت به بعضی از مؤمنینه، نه خوف مالی. ولو اراد، لذا میگه اگر مرادش به خوف بر بعضی از مؤمنین خوف بر نفسشون باشه نه خوف بر اموال و اعراضشون، لم یخالف ما ذکرنا، مخالف با بحث گذشته ما نمیشه و مساوی میشه. وقت شرح العباره بذالک بعض الاساتین، اتفاقا مرحوم کاشف القطاع در شرح قواعد کمون کشف القطاع هست، کشف القطاعش به عنوان شرح قواعد نوشته شده، در همونجا همینجور تفسیر کرده عبارت مرحوم علامه را. فقال، عبارت رو اینطور شرح و متن قاطی کرده، او مع الاکراه، گفته الا مع الاکراه و الا مع الاکراه بالخوف علی النفس، الان نفس رو تفسیر کرده من تلف او ضرر فی البدن، نفس خوف و نفس دو جوره، یا کشته شدنه یا اینکه قطع دست، قطع پا، قطع زبان، یه نقصی در بدن وارد شده. یا خوف بر مال، اینم معنا کرده خوف بر مالی که مضر به حال شخص باشه. یه وقت میترسه برو قبول ولایت بکن، اگر نکنی چی کار میکنم؟ اگر نکنی اموالت رو میگیرم. چقدر؟ 2010 ازت میگیرم مثلا. این نمیشه گفت ضرر مالی. حالا این بترسه از این ضرر مالی و خوفی داشته باشه و محقق اکراه بشه مثلا، به قدری که مضر به حال باشه، من تلف مالش رو از بین ببره، آتش بزنه، او حجب یا جلوی تصرفاتش رو بگیره، محجوبش کنه و ببنده جلوی تصرفاتش رو. اول ارز، یا اینکه از نظر ارز و آبروش بترسه، من جهت نفس اول اهل، آبروی خودش یا آبروی بستگانش. اول خوف فی ما عدل وسط علا بعض المؤمنین، یا خوف بر بعض از مؤمنین داشته باشه اما در غیر وسطی. وسطی کدوم بود؟ وسطی خوف به مال بود. اونجا رو آمده استثناء کرده. پس مراد از خوف بر مؤمنین خوف بر جانش، نه خوف بر مالش. یعنی همه مؤمنین، خوف بر همه مسلمان ها که نداره که، لابد برای یکیشون، بر پنج تاشون، بر ده تاشون داره معموله.
دو سفته بالا گفته بود که مالش یا اهلش میتونه دفاع بکنه، همچنیم از اهل بعض مومنین.
بله. نه این بعض المومنین مقصود نیست که کل نباشه، چون معمولا اونی که اتفاق میفته ترس بر بعضی از مومنین، این ترس بر همه مومنین، ترس بر همه افراد یه جائر پیدا بشه که همه رو بخواد نابود بکنه، این که نیست. ترس بر بعض چند نفری، 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، ترس بر نیست. سیجوز هین ازن اعتمار ما یعنی و مرادهو به ما عدل وسط الخوف علا نفس بعض المؤمنین یا اهل بعض المؤمنین، نفس اهلش یعنی بعض از مؤمنین یا جان بستگانو. البته حالا این کاشف الغطا اینطور تفسیر کرد عبارت قواعد رو، مرحوم شیخ هم که عبارت کاشف الغطا رو شاهد آورد یه مرتبه اون تیکه آخرش رو حذف کرد، چون فی ما عدل وسط شامل میشد هم اولی رو هم سومی رو، قضیه ارز هم بالاخره طبق قول کاشف الغطا شامل میشه. شیخ این سومی رو این وسطه در درجه کلام یواشکی حذفش کرد، ندیده گرفت. و کیفکان فهونا عنوانان، در هر حال خلاصه بحث اینه که ما در این باب دو عنوان داریم، یک عنوان اکراه، عنوان دیگر دفع ضرر مورد ترس از خودش یا از غیرش از مؤمنین بدون اکراه. یک عنوان عنوان اکراه، یک عنوان عنوان دفع ضرر. ول اول یباه بهی کل محرم، هر جو عنوان اکراه پیش آمد هر گونه محرمی حلال می شود، الا دم که استثناء کردی، محرمات دیگه میشه حلال ولو اضرار به غیر بوده باشه. و ثانی، اما دفع ضرر اگر اون ضرر متعلق به نفس باز باشه، دفع ضرر جانی باشد، باز جاز له کل محرمین حتی الاضرار الماری بالغیر، البته غیر از جان. لکن الاقوا در اینجا استقرار و زمانه علیه، اینی که حالا رفتی به دیگری اگر ضرر زدی زمانش به عهدت میاد، در صورتی که تحقق پیدا کند سبب زمان، لعدم الاکراه المانع عن الزمان او استقراره، چون اکراه که نیست. اگر اکراه بود، اکراه میگفتیم شخص مکره ضامن نیست، یا در باب اکراه این دو بحثه، اگر کسی رو وادار کردن بره مال دیگه ای رو برداره، یا میگیم اصلا ضامن نیست، چون سبب اقواس از مباشر، سبب مکره و این مباشر چون مکره هست و بدون اختیار ضعیفه، پس زمان مستقیما میره به عهده سبب. و یا میگیم نه، زمان به عهده این شخص مکره هم میاد، اما استقرار بر عهده مکره دارد. استقرار الزمان تعبیر اینه، اینا اصطلاحاتیست که انشالله بعد در باب بیع هم بیشتر بهش برخورد میکنیم. یعنی زمان به عهده تو هست، مالک میتونه بیاد یه روزی یخه تو رو به چسبه بعدت بگیره، اما تو هم میتونی بری از او بگیری. در انتهای امر به عهده اوست، بالاخره به عهده او خواهد بود. در بحث تعاقب عیادی یک بحث بسیار مشکل و درهم و پیچیده‌ای داریم به این شکل: اگر چنانچه یک کسی رفت مال یکی رو دزدید، دومی اومد از این دزدید، سومی اومد از دومی دزدید، چهارمی اومد از سومی دزدید، گفت آن کس که نسیم را به دزدد دزده است، همینطور یکی پس از دیگری دزدی واقع شد. این زمان به عهده کیه؟ در اونجا میگیم همین عیادی ضامنه. یعنی مالک سراغ هر کدوم میتونه بره، یخی هر کدوم رو میتونه بچسبه، تمام اینا ضامنه، هر کدوم رو گرفت او باید مثل و قیمتشو بهش بده. اما استقرار زمان به دست اون آخر، به عهده اون آخری که مال رو خورده و بالاخره تلف کرده. یعنی دزد اول میتونه بره از دزد دومی بگیره، دزد دوم میتونه بره از دزد سومی بگیره، تا برسه به اون آخری که در دست او تلف شده. یه نفر مجبور کرد ظالمی برو اون مال رو بردار بشکن، برو شیشه خونه همسایه رو بشکن و رفت شکست، آیا ضامنش اون کسیست که دستور داد؟ اون رئیسشه؟ یا این مأمور هم ضامنه؟ اینجا دو قول اون وقت در باب اکراه هست. بعضیا میگن مستقیما زمان به عهده اون رئیسه، چون او اقواست و چنه این مأمور آلتیست بی اراده در دست او. بعضیا میگن نه، چون بالاخره انسانه و فعل فعل ارادیست، ضامن میشه، سبب مباشره، مباشر هم ضامن میشه، ولی استقرار زمان به عهده اون سببه، میتونه بره از او بگیره اگر زورش رسید. در هر حال در باب اکراه این حرف هست، اما در باب دفع ضرر اون عنوان، اینجایی که اکراه صرف نکند و صرفا برای دفع ضرر باشه، ضامنشه، خودش بالاختیار برای انجام یک تکلیف واجبش ناچار میشه بره مالی کیو برداره. خب ضامنشه، مالشو برداشتی ضامنش هستی، تکلیف واجب تو انجام بده، حفظ جان بکن، حفظ نفس بکن، حفظ مسلمان بکن، بسیار خوب کاری کردی، اما پولیش هم بهش بده. پس در صورتی که ضرر مالی باشد استقرار زمان دار. و عمل اضرار بالارض به زنا و نحوه ففیه تأملون، اگر برای حفظ جان یک مسلمان دیگر، نه در مورد اکراه، در مورد اکراه هر چیزی باش حلال میشه، هر محرمی حلال میشه، اگر اکراهش بکنن که با فلان زن اجنبی هم بستر بشو و الا چقدر پول ازت خواهیم گرفت و الا مالت رو غارت میکنیم و الا چنین، اونم از خدا خواسته میگه الحمدلله برمون حلال شد، تموم میشه. اما اگر در مورد دفع و ضرر باشه، برای حفظ جان یک مسلمان دیگر یا برای حفظ مال یک مسلمان دیگر، برای او ناچار بشه به چنین فعل حرامی، اینجا چطور؟ این جایز میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ ابتدا تأمل میکنه، بعد میگه در مورد حفظ جانش میشود گفت حلال. اگر جان یک مسلمانی در خطره و برای حفظ جان او مترتب برای چنین معصیتیه، اشکال نداره، اما در حفظ مالش نمیشود گفت. و عمل اضرار بالارض به وسیله زنا و نحو زنا ففیه تأمل ولا یبعد ترجیح النفس علیه. و ان کان متعلقا بالمال، اما اگر چنانچه ضرری بر مسلمان دیگر، اون ضرری که میخواد وارد بشه بر اجنبی، ضرر مالی باشه، فلا یسوق معه الاضرار بالغیر، فلا یسوق معه الاضرار بالغیر، جایز نیست ضرر به دیگری بزند اصلا، حتی فلیسیر من المال، حتی به ضرر کمتر به دیگری زدن. مثلا فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعریض حمار غیره للافتراس لم یجوز. شیخ میره سراغ مثالای زمان خودش، تو بیابون داره میره، میبینه یک حیوان درنده‌ای داره حمله میکنه به اسب یه نفر مسلمان و این اسب رو الان میدره و از بین میبره، میبینه اگر چنانچه الاغ این یکی رو بندازه جلوی این شیر درنده، فعلا از اصل او منصرف میشه، اون اصل نجات پیدا میکنه، آیا یجوز ام لا؟ شیخ میگه لا یجوز ولو قیمت حمار به مراتب کمتر از قیمت اسب بوده باشد. فاذا توقف دفع السبع عن فرسه به تعریض حمار غیره، دفع درنده از فرس او نه فرس خودش، از فرس یک اجنبی، به تعریض حمار غیره للافتراض به اینکه الاغ دیگری رو در معرض دریده شدن قرار بدهد جایز نیست. و اما اگر ضرر بر اجنبی متعلق به ارث باشه، آبروی یک مسلمان در خطره، آیا جایز است اضرار به مال یک مسلمان دیگر با تعهد زمان، یا اضرار به آبروی یک مسلمان دیگر اما آبروی کمتر از آبروی مدفوع؟ میبینم زن و بچه یک مسلمانی در خطره، آبروی یک مسلمانی به این شکل در خطره، اما من یک کلمه پشت به یکی دیگه بدم او نجات پیدا میکنه، آیا جایزه برای حفظ آبروی او یک جمله پشت دادن و به این اندازه آبرو از بین بردن؟ تأملون، این مورد تأمل. و اما الاضرار به نفس او الارض الاعظم، اما در این قسمت که اگر دفع ضرر از یک مسلمان مستلزم اضرار به جان یا آبروی بیشتر یک مسلمان دیگر باشد، این که فلا یجوز بلا اشکال هاست. وقد وقع فی کلام بعض تفسیر الاکراه بما یعم لحوق الضرر. تا اینجا شناختی این نکته دقیق فقهی را که فرق است بین عنوان اضرار و بین جاهایی که یجوز یک حرامی لدفع الضرر، این دوتا با یکدیگر تفاوت میکنه، ولی بعضی از کلمات فقها این دوتا رو با یکدیگر خلط کردن. واقع شده در کلام بعضی تفسیر اکراه به چیزی که شامل میشه قضیه لحوق ضرر و دفع ضرر را هم. قال شهید ثانی در مسالک عباره ضابط الاکراه المسبق للولایه، اون اکراهی که مجبز قبول ولایته، گفته ضابطش چیه؟ ضابطش الخوف علی النفس او المال او الارض علیه او علی بعض المؤمنین، او علی بعض المؤمنین رو هم آورده جز اکراه، در حالی که ما از اول این مسئله ثانی گفتیم خوف او علی بعض المؤمنین جز اکراه نیست. بله یجوز لدفع الضرر در بعضی از موارد، اما جزء موارد اکراه نیست. ایشون ایران هم اینجا شمرده، مگر اینکه باز توجیه کنیم بگیم مرادش از کلمه ال اکراه المسبق للولایه یه خود معنای اکراه عام، یعنی اون چه که مسبق ولایته، اون چه که مسبق ولایته، ولو صدق کلمه اکراه نباشه. کلمه اینجور بگیم در باب قبول ولایت اکراه اصطلاح خاصی اسم بذاریم براش، نه به اون معنای خاص کلمه اکراه، اون چه که مجبز میشه برای قبول ولایت. خب مجبز قبول ولایت گاهی اکراه هست به معناه الاصطلاحی الاصلی و گاهی دفع الضرر. دفع الضرر هم ایشون گذاشته اینجا کنارش. و یمکن ان یرید بل اکراه مطلق المسبق للولایه، لکن سار هازا، اگر مرادش این باشه در هر حال این اصطلاحات رو جا به جا کردن گاهی موجب مغالطه هایی میشه. یکی از مشکلات تغییر این اصطلاحات و جا به جا شدن این هاست. لکن سار هازا تعبیر منه رحمه الله منشأ لتخیل غیر واحد ان الاکراه المجبز لجمیع المحرمات هو به هذا المعنا، گمان کردم که به اصطلاح این اکراه و اکراهی که مجبز این محرمات میشه به این معنای وسیعه که ضرر به اجنبی، دفع ضرر به اجنبی هم جزء معنای اکراه باشه، در حالتی که اصطلاحا جزء معنای اکراه نیست. این بحثم مسئله دیگری که باز دنباله همین بحث از فروع بحث اکراه این مسئله است. نظیرش رو سابقا داشتیم، یه مقدار با این بحث کم و بیش آشنایی. سابقا مثلا در بحث دروغ میگفتیم دروغ جایزه، در مواردی که مصلحتی درش باشه، در مواردی که مجبور باشه، مضطر باشه. بعد اونجا این بحث رو مطرح کردیم، شاید در یک جایی اگر از راه دیگری امکان تفسی داره، راه فرار داره، به وسیله توریه یا به وسیله دیگر میتونه دروغ بگه یا نه. میگفتیم نه، اگر راه فرار داره دیگه اضطرار نیست، پس جایز نیست. اونجا بحث از ناحیه عنوان اضطرار بود. اون چه که میخواست به عنوان اضطرار علاله بشود، در صورتی که راه چاره داشت اضطرار سهونه میکرد، اضطراری تو کار نمید. اما ما معروفی میگیم قبول الولایه یجوز للاکراه. معنای اکراه اون اندازش که ابتدا هم فهمیدیم بیان به شما بگن آقا باید این کار رو بکنی و الا میزنم تو گوشه، این میشه اکراه، یه کار وادار شده، این کار رو باید انجام بدی و الا مال تو غارت میکنم، این کار رو باید انجام بدی و الا خونت رو خراب میکنم. این تا گفت، البته از یه کسی که ببینیم ازش هم میاد، نه اینکه هر کسی اینو آدم گفتوری بشه اکراه، واقعا این مطلب حقیقت داشته باشه و جدی باشه قضیه، این میشه اکراه. حالا گاهی ممکنه من همین آدمی که اینجور من رو تهدید میکنه اون کار حرامشی که میگه انجام ندم، به یه جور دیگه سرشو گرم کنم که نتیجتا نه اون کار حرام انجام بشه و نه اون تهدید وارد بشه، راه چاره‌ای پیدا کنم، امکان تفسی داشته باشه برای من چاره از این بابت که مرتکب اون حرام نشم و در این حالم یه جوری بامبول در بیارم که اون ضرر رو به من نزنه. آیا در این حال یجوز و ارتکاب اون ولایت محرمه یا سایر محرمات یا لا یجوز؟ آیا با داشتن راه فرار باز هم یجوز اون فعل مکره علیه یا لا یجوز؟ اینجا کلمه اکراه با اضطرار فرق می‌کنه. کلمه اضطرار اصلا تو کلمهش خوابیده ناچاری. معنای اضطرار وقتی فارسیش بکنی میگی چی؟ میگه ناچار، یعنی راه دیگری نداشته باشه، چاره دیگری نداشته باشه. اونجا اینطور معنا میکنه، ولی کلمه اکراه این معنا توش نیست. اکراه یعنی وادار شدن، وادار شدن. یخی من چسبیده میگه این کارو بکن، منو داره وادار میکنه به این کار، میگه اگر نکنی چی؟ پس من وادار شدم به این کار برای اینکه یک ضرری به من نخوره، اما حالا راه دیگه داشته باشم اینا داشته باشم، در صدق این کلمه تأثیری نمیذاره. وادار شدن یعنی مأمور شدن، منبعث شدن از جانب یک نفر قوی. این حالت هست ولو من راه چاره دیگه داشته باشم. در هر حال این بحث به این شکل مطرح می شود، هل یعتبر در حلیت حرامی که مورد اکراه واقع شده است عدم و امکان تفسی، راه چاره نداشتم، راه فرار و حل نداشتم، یا نه چنین چیزی معتبر نیست، همینقدر که من رو مأمور کرد، وادار کرد، دستور داد که این کار رو بکن و الا چنین و چنانت خواهم کرد، کلمه اکراه صدق میکنه، میگم من به میل خود نخواستم و این کس منو مجبور کرد، وادار کرد، بنابراین صدق میکنه و یجوز. ما هم که از خدا خواستیم دنبال دستور شارع هستیم، به معنی این که شارع گفت رو فهم از تو که رو علی خیالیم راحته دیدیم، کدام میتز اینا رو بکنیم؟ در کلماتی فقه ها از یه طرف دیدن کلمه اکراه اهمه، واقعا تو کلمه اکراه این معنا که عدم و امکان تفسی باشه وجود نداره، غیر از کلمه اضطرار. هر جایی باید دقیق محاسبه کنیم اونی که دخیل در اون حکمه، اونی که دلیل واقع شده چیه و به چی میخواییم تمسک بکنیم. اگر به اکراه تمسک بکنیم، اکراه این موضوع درش دخالت نداره. از یه طرف بعضی از فقها آمدن اینجور گفتن، گفتن فرق است بین خود قبول ولایت و بین اون اعمالی که یترتب علیه. در مورد خود ولایت به محض اکراه میشه الان سوا این که راه چاره داشته باشی یا نداشته باشی، اما در اون اعمالی که یترتب علیه، افعال محرم دیگر، بردن مال مردم، بردن آبروی مردم، تصرف در اعمال و نفوس، در اون موارد در صورتی که راه چاره داشته باشد لایجوز، جوازش مترتب است بر این که راه چاره نداشته باشد. تفصیلی گذاشته شده بین این دو مطلب. این تفصیل منشأش یک عبارتی است که مسالک در شرح و حاشیه شرایع دارد، ولی آیا واقعا مراد صاحب مسالک همینه یا نه، یا اینایی که ازش چنین برداشتی کردن اشتباه؟ در اینجاست که یک بحث این چنینی روی عبارت دو تا از این علمای بزرگوار مطرح می شود. یک برداشتی دارد مرحوم شهید از عبارت محقق در شرایع، و یک برداشتی دارند دیگران از این عبارت مرحوم شهید. مرحوم شیخ کنه در هر دو اشکال داره، میگه اونی که شهید از عبارت شرایع فهمیده اشتباه کرد، و تازه اونی که دیگران از عبارت شرایع فهمیدن اونم اونچنین نیست که اونی که دیگران از عبارت شهید فهمیدن اونم اشتباهه و اونچنین نیست که فهمیدن. حالا عبارتشون ببینیم درسته. الثالث، قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین، بعض از بزرگواران معاصر ما، ظاهرا مرادشون شاید صاحب جواهر باشید، نمیدونم عبارتشون نید، انه یظهر من الاصحاب ان فی اعتبار عدم القدرت علی التفسی من المکره علیه و عدمه، در مواردی که امکان تفسی دارد، آیا اعتبار دارد عدم قدرت بر تفسی نسبت به مکره علیه در صدق اکراه یا اعتبار ندارد، یظهر که اقوالی در مسئله هست. یه قولی که مطلقا بگیم لا یعتبر، با امکان توسیه هم اکراه هست. یه قول این که یعتبر، یه قول تفصیل، ثالثها التفصیل بین الاکراه علی نفس الولایت المحرمه فلا یعتبر، قبول الولایه یجوز به محض الاکراه ولو امکان توسیه هم داشته باشی. و بین غیرها من المحرماتی که مترتبه بر آن می شود فیعتبر فیه العجز عن التفسی، در اونجا وقتی یجود که راه چاره دیگری نداشته باشد. والذی یظهر من ملاحظت کلماتهم فی باب الاکراه عدم الخلاف فی اعتبار العجز عن التفسی اذا لم یکن حرجا ولم یتوقف علی ضرر. مرحوم شیخ می‌فرماید این برداشت این مشایخ المعاصرین خیلی درست نیست، برای اینکه اون چه که از کلمات علما فهمیده میشه در باب اکراه این است که کنه اختلافی ندارن که عجز از تفسی در صدق اکراه شرطه، البته اون تفسی آسان، تفسی که حرجی نباشد، تفسی که متوقف بر ضرری نبوده باشد، کما اذا اکره علا اخذ المال من مؤمنین فیظهر انه اخذ المال و جعله فی بیت المال ما عدم اخذه واقعا او اخذه جهرم ثم رده الیه لیسرم. کسی رو، مأموری رو مجبور میکنن که برو فلان مال رو از زید بگیر، اون میره و بر میگرده میگه سر مبارک سلامت رفتم و گرفتم و گذاشتم تو خزانه مثلا، خب خزانه هم حساب کتابی نداره، خیال میکنه گذاشت، یا گرفت جلوی روی این آقا بگیره بعد یواشی بره تحویلش بده. اینجور امکان تفسی اگر باشه لایجوز گرفتن مال مردم، کما اونجایی که اکراه بشه بر اخذ مال بر مسلمانی، پس اظهار بکند که اخذ المال و قرار داد اون رو در بیت المال در حالتی که در واقع نگرفته باشه، یا پنهان آشکار بگیره پس از اون پنهانی رد بکنه. کماکان یفعله ابن یفتین، ابن یفتین که رئیس دیوان هارون رشید بود و به اصطلاح وزیر مالیه بود، کارش به این نه. و کما اذا امره به حبس مؤمنین فیدخله فی دار واسعه من دون غیر و یحسن ضیافته، اگر این آمر دستور داد فلان مسلمان رو زندان کن، او برای اینکه هم این کار رو انجام داده باشه، به اینکه ضرری به خودش وارد نشه تهدیدش میکنه و هم مسلمان رو زندان نکنه، مهمونش میکنه، میاره تو خونه خودش، یک خونه با کمال آسایش، گاهی هم که دلش میخواد بره بیرون میگذاره به پنهانی بره و برگرده و از او پذیرایی کامل میکنه. و یظهر انه حبسه و شدد علیه، و اظهار ظاهر میکنه که بله فلانی رو حبس کرده و خیلی هم شدیدن بر او حفاظت گماشته. و کذا، پس در این گونه موارد اکراه نیست و لا یجوز این کار رو انجام بده. و کذا لا خلافه، عکسش، اگر نه راه تفسی داره ولی راه تفسیش هم ضرر داره بر من. و کذا لا خلافه، اینجا این عجز لزومی نداره. لا خلافه این که اعتبار ندارد عجز از تفسی در صورتی که در اون راه تفسی و راه چارش ضرر کثیری بوده باشد، اینم لا خلاف. پس این منشأ این قول کجاست؟ دقت کنید، شیخ حرفش به اینجا رسید، اگر راه تفسی دارد مکره علیه به نحوی که بتونه از این کار معصیت انجام نده و فرار کنه، ضرری هم به هیچ نحو براش نخوره، نه اون ضرر متوعد علیه و نه ضرر دیگری، باید این کار رو بکنه. اما اگر نه، راه تفسیش به این جوره میتونه معصیت رو نکنه و در این حال اون ضرر متوعد علیه بهش نخوره، ولی باید یه ضرر دیگه این خودش بخوره، میگه برو مال زیدو بگیر و الا خونتو خراب میکنم، من میتونم نرم مال زیدو بگیرم، از جیب خودم بدم، از زید نگیرم و در این حال خونم هم خراب نشید. اینجا نمیشه بهش گفت تفسی، اصلا این راه چاره نشد، اینجا یجوز که بره از او بگیره. اینجا در حقیقت برگشت به این میکنه که در این شق دومشو نمیشه اسمشو گذاشت راه تفسی، نمیشه اسمشو گذاشت راه چاره، علتش این جهته، ولی تفصیل در مسئله نیست. اما اون تفصیلی که این مشایخ المعاصرین اشاره کرد که فرق باشه بین خود قبول ولایت و اعمال مترتبه بر آن، تفصیل بین این دو مطلب، این تو عبارت فقها نیست. حالا این از کجا در آمد؟ منشأش عبارت شرایع و شرحی است که صاحب مسالک در شرح عبارت شرایع داره که از اینجا شروع میشه انشالله فردا. یک جمله عرض کنم بعد از بحث تعدادی از رفقا اینجا مثل که در اینجا مباحثه میکنن. البته قبل از اینکه ما بیایم اینجا مهمون ناخوانده بشیم، در اینجا ساعت بعد، ابتدای ساعت بعد درس دیگری هست که باید برگزار بشه.